الرحیم صفحه 2 صفحه 130 استاد قلب‌زاده نهم شهریور ماه
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقای اجابی، آقای افتخاری، آقای یاری، اکبرزاده، امینی، بابازاده، آقای امینی فکر کنم کلن نیومد. حاجی زاده حاجی یعنی خیری بخندی زوریه زوری طاهری حضری علی زاده غفاری غفاری علی زاده مرتضوی مستشاری مسئولیت مقصودی نداریم موسوی حجازی خب جناب آقای سر پنجشنبه است مقدمه از کنیم آخر خب روز عرفه البته مورد توجه بسیار هست. شاید از شرح جمعه این حدیث رو یادتون باشه که او یا ابن علی عمیده یا یکی دیگه از اصحاب بیماری داشت، چشمش اذیت و رو اومدم دیدم که این داره روز عرفه اومد گریه میکنه که اون چشم دیگرش وضع بدتری از اون چشم بیمارش پیدا کرد و مثلا مورد اعتراض برگید بخواه این چه کاری به خودت میکنی مثلا این همه گریه کردن نداره کارا بقول ما خدا ارحم الراحمین هم یه ذره گریه کردی خدا میبخشه مثلا چرا خودت اذیت میکنی چون گفت که این همه چندین ساعت به اصل عرفه من سرپا بایستدم گرم کنم تا این لحظه برای خودم هیچ دعا نکردم و هر چی دعا کردم برای دوست و آشنا با برادران دینی. خب این خیلی باعث تعجب شد بسیم بخاطر این که من حدیثی رو شنیدم که از امام صادق علیه السلام که اگر کسی و دیگری دعا کنه خداوند هزار فرشته رو مأمور میکنه که برای او دعا و من از یه دونه دعای خودم از استجابتش مثلا اطمینانی ندارم اما میدونم اگه هزار تا فرشته برای من دعا کنم حتما مستجاب میشه. اینی که من برای دیگران دعا میکنم این فرهنگی که اهل بیت به شاگردانشون ده شیعیانشون آموختن شما عزیزان هم جدی میگیرن این فضای دعای عصر عرفه رو همین که توصیه های این چنینی از اهل بیت انشاءالله برمون راه گشا بود. یه جوری هم میدونید که ما این که مثلا گفته میشه روزه عرفه مستحبه یا دعا خوندن مستحبه واقعا به معنی نیست که مستحب باشه، اینا خیلیش لازمه، واجب نشده گاهی به خاطر این که مثل حدیثی که در مورد مسواک هست که خب بیردی ممکن اذیت بشن این نتونن سختشون بشه، خداوند تخفیفی داده اینا الزامی نکرده، نه به این معنی حالا هر که دوست داشت انجام بده هر که دوست داشت، اینا چیزایش لازمه برای کسی که دنبال سعادت باشه اینا لازم، بدون اینا نمیشه امیدوار به سعادت بود، مخصوصا در زمان ما که حالا فقر معنویت و خلع ذکر خدا زیاد احساس بود. مثلا دوستان جدی میکنند و آدابی که برای امروز وارد شده کنم کتاب مقاطعی یا کتب بقیه دیگر هست چلو بهش توجه لازم میدم که به نقل گویا شهادت حضرت مسلم هم در امروز واقع شده که به روح ایشون همین صلوات هدیه بود. خب ما در بحث اخذ اجرت بر واجبات ابتداعاً عرض کردیم که مسئله مورد اجماع، یعنی نقل اجماع، نه اینکه تحصیل کرده باشیم، ولی مثلا نقل اجماع شده بر مسئله و ما یه دلیلی میشه غیر اجماع برش پیدا کرد یا نه. اولین دلیلی که پیدا شده اینه که اجرت با اخلاص منافات داره و در اعمال عبادی اخلاص لازم، پولی که بگیری دیگه اخلاص نمیشه، یعنی عجیب که بشی دیگه اخلاص ناممکن. که مرحوم شیخ استدلال رو اگرچه پذیرفت اما تطابق این استدلال رو با مدعا نپذیرفت، این رو اشکال هستن. هر قبل درست است که اجرت حقه اجرت و عزیر شدن با اخلاص منافات در قابل جمع نیست اقلا، اما مدعای ما چیز دیگری بود، ما مدعای ما شامل واجبات توسلیه هم هست، پس این نمیتونه مدعای ما رو صورت کامل ثابت. سلام
شما مندوبات هم شامل میشه،
مندوبات هم شامل میشه و مندوبات هم اخلاص عزیر شدن در مستحبات هم به اون مدعا رو ما به اساس نقل قول ها مطرح کنیم، گفتیم به این مسئله ادعای اجماع کرد، ما طرح شیخ از خودش طرح نکرد، روی مسئله مطرح شده. ببینیم برای این ادعایی که شده میتونیم دلیل بیابیم یا نه، ما شاید در جنبندی آخر اون ادعای اولیه رو نپذیریم، یه جور دیگه فتوا بدیم، چون ادعای اجماع شده برای این مسئله ما داریم دنبال دلیلش میگردیم، تا حالا نتونستیم، یعنی الان اگه بخوایم فتوا بدیم اونجور فتوا نمیدیم، میگیم اصل اجرت بر عبادات تراوت، یه جور دیگه فتوا میدیم، ما دنبال ادله اون ادعا این که از ابتدا اونجور چرا مطرح شد، چون اونجور مثلا روش ادعا اجماع شده بود و مطرح شده بود که در اسلام چنین حکمی هست، ما داریم بررسیش میکنیم، ممکنه به این جمع‌بندی نرسیم بگیم حلال. خب دلیل دوم رو حالا میخوام وارد بشیم، مثل یه سوال بپرسم آقای موسوی حجازی بعض الاساسین کیه؟ نمیدونیم آقای مسعودی، آقای مسعودی ها نه خیلی، آقای مستشاری، آقای مرتضوی، آقای رهباری قدی جورو، آقای رهباری تنم و عجل اساتین دوستانه آشنایی با مکاسب بهتر میدونم بگیم بعض الاساطین، این مرحوم میشه که چیزی داره، بعضی ها با القاب اسم داره، بعضی ها با کتاب هاشون اسم داره، مثلا شما هیچ وقت نمیبینی که ایشون اسمی از محقق کرکی برده باشه، همیشه میگه جامع مقاصد، یعنی با کتابش معرفی میکنه، بعضی ها برایشون لقب داره، حالا بعضی لقب ها لقب های مده مثل این لقب مثلا بعض الاساطین، بعضی لقب نه مده نزم هیچ خالی مثل بعض المعاصرین، بعضی هم یه مقداری توش زم خوابیده، آره مثلا بعض اساقر طلبه مثلا، یعنی بعضی طلبه های تازه به دور رسیده، یعنی بعضی از استوانه های فقاهت، خیلی معلوم میشه که خیلی احترام ویژه‌ای مرحوم کاشف الغطا لحظ الاساس. بعد یه نکته دیگه میگه کلمه بعض یعنی یک نفر. میدونید که فرق بعض در عربی و فارسی اینه، وقتی ما میگیم بعضی منظور یک گروهیه. در زبان عربی تو اصطلاحات فقهی و کتب فقهی و کتب متداول مدونی وقتی میگن بعضیون یعنی یه نفر، یعنی کسی. وقتی میگن کسی میگن بعض. ذهب بعض الى الحرمه، یعنی یه نفر یه فتوای به حرمت داده. پس بعض الاساطی نیم نه ام قد استدل على المطلب. مطلب چی بود یه بار دیگه شما بگید؟ اخراجات بعد همه واجبات، بینی اتفاقی، عبادی، غیر عبادی. کی استدلال کرده؟ جناب آقای بعض الاساطین فی شرحی علال قواعد، یعنی کاشف الغطا. مرحوم کاشف الغطا استدلال به وجوه وجوهی رو ایشون تلاش کرده برای دفاع از مثلا این ادعای اجماعی که شده و مشهور مثلا فتوای مشهور کرد، برای دفاع از این فتوا استدلال های متعددی ذکر کرده. اقواها این استدلالیست که عرض کنیم خدمت شما. خلاصش این استش که یه قاعده‌ای داریم قبل از این کلمه عبارت رو بخونیم. یه قاعده‌ای داریم به نام اینکه المملوک لا یملک ثانیاً. حالا کمی هم تعمیمش بدیم، المستحق لا یستحق ثانیاً. یه قاعده که هیچ مورد پذیرش فرض می‌کنیم. حالا اصل این قاعده استدلالش چگونه است؟ یک حرفه، اینکه تطبیقش بمانند چی چگونه است حرف دیگره دیگه. ببینید من این مثال رو شما میزنم. شما چرا یک دانه سیب رو هم ندارید به دو نفر بفروشید؟ چرا اینه که یک خونه رو به دو نفر میفروشن برای میره شکایت میکنه؟ دیگه وقتی فروختی دیگه هم نشید دوباره بفروشید. یک چیز رو که دوباره نمیشه فروخت. میگه المملوک لا یملک ثانیاً. یه بار فروختی شد ملک اون، این دوباره ملک کسی دیگه که نمیتونه بشه. یک بار ملک یکی شد، قابلیت این که یه بار دیگه ملک کسی دیگه بشه داشت نیست. یک شیئی که مملوکه دوباره مملوک نمیشه کنه. فقط میتونیم این یک ملک رو هی دست به دست دوباره کسی بیاد مالک بشه. دو تا مالک در هم این ناممکن. یا فرض کنید یه مقدار تعمیم بشه، المستحق و لایستحق، چیزی که مورد حق کذیز دوباره مورد حق قرار نمیگیره، حق شخص دیگری نمیتونه بشه. یه مقدار تعمیمش میدیم دیگه. مثلا فرض کنید در باب بعض از حقوق، مثلا شما یک شماره تلفنی رو به عنوان حق اشتراک خریدی از مخابرات، این مخابرات هر مده اینه یه بار دیگه به کسی دیگه بفروشه، چون این مورد حق شما الان هست. المستحق و لای استحق و ثانیاً، یه بار دیگه کسی دیگه به اون بفروشنش این حق و به اونم زی حق بشه در این شماره. نمیشه که یه نوبت رو یا حق مفرس کنید شما در صندلی اتوبوسی رو حقش رو مثلا بده بکنید بر خودت، نمیتونن این رو دوباره به کسی دیگری مثلا اجاره بدن یا او رو زی حق کنند. این کبرای مسئله است. این ادعا کرده آقای کاشف الغطا و احساس کرده که روشن‌تر از اونه با این مثالایی که عرض کردیم، روشن‌تر از اونه که نیازمند استدلال باشه. اگرچه ادعای سر کردن اینو مستدلش کنن، بعضیا ادله ثبوتی آوردن گفتن اصلا محال عقلا دو تا مالک رو بر یک مال نمیشه فرض کرد. بعضی گفتن نه محال نیست، خلاف سیره عقلا، یعنی چنین اعتباری عقلایی نیست. چرا؟ چون اختلال نظام پیش میاد. یعنی یک چیز عقلی پشتش نیست، نه خوابی داره چش دو نفر مالک. اما با نظام اجتماعی زندگی ما جور داریم دو نفر مالک بشن، خب نمیشه دیگه، هر جمعه میشه که کار نمیشه پیش برد. پس هر این از باب یک قانون عقلایی است، نه قانون عقل. به هر حال برش استدلال کردن و اینو پذیرفتن. این کبرای داستان تطبیقش به ما نحنفی
بسه موشا که میگم دو پنجه شده
بزرگی اما نه کلش تو هر کجاش که دست بذاری هر دوش مالک هم نصفش شد. آره دیگه اینجوری میشه. نه که یعنی خب میگن تا افراز نشده چیز نشه و هم مخلوق. ولی همه که نمیشه، اشاعه میشه مثلا نس نس باشه، اینجوری اشکالی نمیشه، کلش نمیشه. خب تطبیق چه ربطی به واجبات داره؟ واجبات ملک کیه؟ ملک خداست، خدا مالک، مالک به ذمه ماست که باش نماز بکنیم، روزه بگیریم، خب ملک خداست. مخصوصا ایشون میگه مخصوصا واجباتی که حق الناس باشه، که گویا غیر از این که ملک خداست، ملک اون آقام هست، یعنی ملک خداست حق اون آقا اینجور بگیم. مثلا به ما گفته بده حرف بابا تو گوش بدیم، خب این گوش دادن حرف بابا چون واجب ملک خداست و یه جور دادن حقوق پدر رو تحفیز میکنه، حق باباست، یعنی بابا با این حکم خدا حق پیدا میکنه نسبت به ما، یعنی یه مالک دارد و یه ذی حق. و شما این خود بفروشی به یه نفر دیگه که او مالک بشه، مگه نداریم که یک ملک دوبار مالکی یا یک زی مالی که مستحق شده دوبار بار دوم مستحق میشه؟ این شدنی نیست. شما میخوای یه چیزی رو که واجب بوده ملک خدا بوده و گاهی اوقات این ملک خدا حق یک انسانی هم هست، شما اینو میخوای اجاره بدی به دیگری که یعنی یه نفر دیگری مالک بشه؟ هم نمیشه، هم خدا مالک هم اون مالک. این شدنی نیست. مثال فرض کنید نماز برای میت، شما میخواید بر نماز برای میت اجیر بشه، مگه نماز برای میت بر شما واجب نکرده خدا؟
چه
واجب که باید وقتی واجب کرده، یعنی خدا این نماز خوندن به در ذمه شما مالکه، باید به خدا تعلیم بدی. وقتی خدا مالکه نیست چجوری میخواید به یه نفر دیگه تملیکش کنی؟ به آقای زید میخواید اجیر او بشی که نماز میت بخونی؟ ملک خدا بله، امور اختیاریه، حتی امور مستحبه. از اینجا برتری استدلال استدلال قبلی اینه، دقیقاً تو مدعای ما فقط هست، شامل مستحبات نمیشه. مستحبات رو هر چی خاصی عجیر شده جشکایی نداره، چون خدا مالکش نبود، اختیارش به داد. اما در واجبات خدا مالک نمیشه. این استدلال خوب، اگر استدلال ثابت بشه دقیق مدعای ما رو ثابت میکنه. واجبات ملک خدا، شما حق نداری یه بار دیگه اینو به کسی تملیکش کنی. این تطابق داره با مدعای یکیش. چون حق ترک داری دیگه، اگه ملک خدا بشه که نمیتونی،
ملک خدا مستنی
که حق ترک نداره دیگه. شما مثلا وقتی اجاره میکنی کسی را، ببین من یه وقت کسی را اجاره میکنم، یه وقت از کسی چیزی مطالبه مثلا تقاضا میکنم، وقتی از کسی را اجیر کردم مالک عمل لازم به اون میشه، به اون موظف انجام بده. آه، هر کسی که تقاضا کردم از کسی،
مثل
جواله، حالا جواله هم اگر یه نوتن اصلا تقاضای معمولی هست، کسی خود درخواستی کرده، اون اگر چه خوبه، یک مثلا احسانیست به من انجام بده، موظف نیست که انجام بده، که این معنیش نیست که من مالک نیستم در زمین. مستحبات اینجوریه، مستحبات خدا به عنوان پیشنهادی مطرح کرده انجام بدید خوب، یعنی ما موظف نیستیم، من میشه مالک نیست، میتونیم ترکش کنیم، اختیارش دست خودمون. اگر او مالک باشه ما نباید زی اختیار باشیم. خب غیر از این که خدا مالک است، یه نفر دیگری هم زی حق است. اونجا که فقط خدا باشه، خب ما هم خدا، یعنی فقط مشکل سر این استش که المملوک لایوم لکو ثانیه، اونجاش که پای حق اون هست، مثلا بیان هر دو تا قاعده در تطبیق میشه، همین که المملوکو دارید تملیکش میکنید ثانیا، هم المستحق رو دارید استحقاق دیگری بهش میدید ثانیا، یعنی هم ملک خداست هم حق الغیب. به شما دارید یه پای شخص ثالثی رو وسط میارید، دو تا مشکل پیدا میشه دیگه، هم از نهایی که ملک خداست هم از نهایی که حق الغیبه.
اونی که مالک مستحق هم هست، درسته؟
اون که مالک مرتبه بالاتری از حق، پیشرفته تری از حق، یعنی حق وقتی کامل تر میشه میشه ملک.
میخوام بگم اونجا حق الناس نیست، اونجا هم هر دوشتا هست
دیگه. نه، نسبت به یه نفره، اینجا پای یه نفر دیگه هم وسط اومده. خب نه، میخوام یه تأکید که میشه که خلاصه دو نفر باشم قوی تر کرد.
اشکال وقتی در هر دو اشکال هست، این یکی دو نفر بودنش کدوم تأکید؟
نه، نتیجه اگه میخواد بگید فهم، هیچ فرق، مهم اینه که نمیشه دیگه، ترش دیگه باطله، هیچ فرق نداره. ولی خصوصیتش اینه که اینجا علاوه بر اینکه مملوکه، مستحق الغیر هم هست و مثلا مسئله واضح تر دیده میشه، ولی خوش فرق نداره، هر دوش باطله دیگه، چه فرق. فقط چون دو پسن یه نفر دیگه هم مستحق، شاید مسئله وضوح بیشتری پیدا کنه، هر در نتیجه فرق. اقواها اقوای وجوهی که ایشون ذکره اینه انت تنافی بین صفت الوجوه و تملک ذاتی، اصلا تنافی ذاتی بین این دو وجود، وجوه و تملک، یعنی اول واجب باشه و دیگری مالک باشه، این نمیشه، این تنافی تو ذاتشونه، این برخلاف استدلال قبلی تنافی عرضی، یعنی برده بود رو شرط الواجب، گفته بود اخلاص منافات با این تملک داره، اون یک اشکال عرضی بود، مال ذات الواجب خود وجود مشکلی نداشت، شرطش که اخلاص بود در قضی شرط، این که نه خود وجود ذات الوجود مشکلی با تملک داره. چرا نکتش ایله لعن المملوک و المستحق لا یملک و لا یستحق، خود ثانیان اینم کبره،
این وجوبی که
میگه
وجوبی که از
حکومتی یا از وجوبی که از خلمانی، هر واجب هیچ فرق نمی، چه اوهوبی ها چه سلط، هر واجبی ملک خداست دیگه، فهم نمیتونه، البته در اینجا مورد سلط است، چون اوهوب نمیاد، میخوام بگیم واجب نمیشه، باطله، مانعنو فکر که اوهوب رو نفرض اینه که یعنی باطله، اجاره اصلا غلطه، اوهوبی وجود نداره. بله اگر یه مثال دیگه منظورشون باشه، در یه جایی مثال میزنم، یه جایی من یه عقد اجاره بستم، خب اون عمل به اون اجاره واجبه، میدونم کسی میتونه من اجیر کنه که به اون اجاره عمل کنم، اونجا مثالی میتونم، نمیتونم ملک خدا هست، هر واجب کرده برای من، دیگری نمیتونم اجیر بشه،
این در تو همه جا ما وجود باعث ملکیت میشه،
بله قانون دیگه ذاتی است، ذات الوجوب و تملک منافات داره، چون ملک خدا است، قانون نشم اینه المملوک و المستحق لا یملک و لا یستحق و ثانیه
امر اوفو فقط اجاره است،
آره
اینجا شکلی هم ملک خدا است، هم به خالق کارو هم مالون مستعجم،
اون عمل فی نفس انسان یکی از شرایط اجاره همه که نباید عملش واجب باشه، یه عمل واجبی نبود اول میاد که خدا نبود است، درسته، شما عجیب میشه مثلا یک کار راه من عجیب میشم جا جارو بزنم، برای واجب نبود که جارو بزنم،
حالا که
مالک وقتی عجیب شدم جارو زدن اینجا ملک اون آقاست، خداوند در عقوب من چی دستور میده؟ دستور میده جارو بزنم؟ نه، دستور میده ملک اون آقا بهش تحویل بده، اونی که ما در امر وفا داریم وفا واجبه نه محتوا اجاره واجب باشه، میگه مگه نه گفتی جارو زدن اون آقا، خب ملکش بهش پس بده تحویل بده، مثل بیعه، خداوند میگه به بیع عمل کن، یعنی مال مردمشون بده، چرا نمیدی بهش؟ نه اینکه یعنی خداوند محتوا رو بر شما واجب میکنه، عمل به بیع رو، عمل به اجاره رو واجب میکنه. در مثلا مثالش اینجوری باید بزنم، حالا اگه بنده یک کسی بخواد منو اجیر کنه به اینکه به اون اجاره عمل کنم، یعنی جارو زدن اون آقا تحویل بدم، نمیشه این واجب شده؟ توضیح رو راجع به صغرا کبرا رو مسلم گرفتیم که المملوک لا یملک، بعد حالا داریم تطبیق میکنیم در مانند ان الذی یقابل المال لا بد ان یکون که نفس المال مما یملکه الموجر حتی یملکه المستأجر، چیزی که در مقابل مال قرار میگیره، حالا این چیز در مانعنفی عمله، اون عملی که در مقابل مال قرار میگیره ارث مخصوص عمل نیست، این قاعده هر چیزی یه کالایی را در مقابل مال قرار میگیره شما باید مالکش باشی، نمیتونی ملک دیگری رو بفروشی، که حالا در مانعنفی بحث عمل است، پس هر چیزی اهم از مال یا عمل وقتی در مقابل مال قرار میگیره باید مانند خود اون مال، کامل که خود اون مال وقتی اون طرف رو میده باید مالکش باشه و دیگه مالکش نباشه، خب منم این چیزی که به اون میخوام تعبیر بدم باید خودم مالک بشم، نباید کسی دیگه مالکش
باشه،
اون الذی یقابل المال باید مما یملکه الموجر باشد تا اون رو به دیگری یعنی به مستأجر تملیک کنن، فی مقابل تملیک المستأجر المال ایاه، یعنی تملیک این میخوره به مستأجر ایاه میخوره به اجیر، من موجر باید مالک این عمل باشم تا اینو به مستأجر تملیک کنم، کما اینکه مستأجر اون مال رو به من تملیک کرده، روشن چی فهمید؟
اینکه اینجا جایی اینا بس رو موجر و مستأجر نه اجیر و مستأجر،
بعد
تو
ما نه هم دی
اجیر و مستنجه
بگیم، بعد اینجا مگه فرم کنه اجیر و موجر بگیم، فرم موجر و اجیر و موجر
دیگه
چونه توی
ان
الذی
و
موجر، مگه اصلا غیرت اجیر و موجر همه اجیره دیگه، یعنی در معاملات موجر و مستنجه میفرمونم، ولی تو بعد عبادات اجیر و مستنجه نفرمونم، تو ببین در مثال کلمه موجر در بحث اجاره و اعمال، موجر همون اجیره، یعنی بنده که اجیر میشم در واقع من دارم نفسم رو اجاره میدم،
تو عبادات من که یک کسی رو عجیب یک کسی پول میدم که کار انجام بده یعنی نماز رو بخونه من
اون عجیب موجه اون آقا موجه
اون عجیب
موجه رو هست چون خوش داره جاره
قرآن که اینوش گفتن عجیب و عامل و
موجه رو میگن بگن به خوش اجاره میگن بله در اجاره قبلا هم گفتیم در اجاره بر اعیان برعکسه یعنی اون کسی که مالک خانه هست میشه موجر و اون آقا میشه مستاجر. اینجا این آقا این خودی کسی که عامل میشه موجر یعنی خودش داره اجاره میده و میشه مستاجر. حالا بهش اجیره میده.
حالا اینجا ان الذی قابل المال دیگه میشه منفعت نمیشه عمل چون دیگه
لاشو که واسطش کرده من یه چیزی میگم بعد برمیگردی سر جاش. شما رفتی سراغ اجاره بر اعیان. موجر یعنی خود اون شخص عجیب
شیخ
برای
تصویر
میده
میگه این مثال چیز رو
درسته میگه
اعظام اومد تو
موجود بسته میگه نبیه موجه همه عجیبه دیگه موجه یعنی کسی که خودش اجاره میده برای عمل باید مالک اون عمل باشه دیگه چیز ابهام میده نه شما هی میده سراغ اجاره بر اعیان اون نیست اما نعنفی میخواد تطبیق کنی در اجاره اعمال باید تطبیق کنی در اجاره بر اعمال موجه همون عجیب مستعجر اون کسی است که پول میده فاذا فرض العمل واجبا لله خب حالا فرض کنیم اون عملی که مورد اجاره است این واجب باشد برای خدا خب لیس للمکلف مکلف ترکه مکلف که نمیتونه اینو ترک کنه این ما واجبه یه مجبور رو انجام بده فیسیر و نظیر العمل المملوک للغیر شبیه عمل مملوک غیر میمونه اگر بنده اجیر شدم امروز صبح تا غروب بر کسی کار کنم میتونم یه بار دیگه اجیر کسی دیگه ای بشم که بر او هم کار کنم نمیشه این بار اجیر شده دیگه چند بار چند تایی مگه شما خب وقتی شما مثلا میگم اجیر خدایی خدا فرض من مالکه که این کار انجام میدی با یه بار دیگه برای دیگری میخواییم اجیر بشی نمیشه که مثلا فرض کنید مثال میزنم مثالی که اوقعیت نفسش این شوت دادم تو پیشون رفته لای اون شاخه درخت گیر کرده چند نفر اینجا به تعداد 10 نفر اولی من عجیب میکنم من قدم بلنده میگه توپو برام بگیر هزار تا من میتونم دوباره تک تکی به عبدال اجاره ببندم شما هم دوباره بلنده شما هم زینه پیم بسد دیگه هزار تا شما من عجیب کنم میگه نمیشه شما اون عمل به دیگری تملیکش کردی دیگه خودت حقی نداری مالک نیست که یه بار دیگه بکن تو دیگه عقل اجاره رو بند میکنی یعنی این فیسیر و نظیر العمل المملوک للغیر علا ترا انهو ازا آجر نفسهو لدفن المیت لشخص اگر اجاره دهد نفسه ببین آجر نفسه هو این که به عجیر چرا میگن موجه اجاره همون چون آجر نفسه خودش میشه موجه لدفن المیت لشخص اگر به خودش رو به یک شخصی اجاره داد لم یزد له ان یجر نفسه ثانیا شخص آخر لذلک العمل فرض کنید که یک میت مورد بر ما که زیاد پیش اومده ببینیم بیا الهات این بر ما بهانه نیست اینجا روستا من یکی آن میمیره مرگ و میر که خبر نمی کنه حالا بنده یک تک روحانی در اون منطقه اینجا صد نفر آدم هست نماز میت که به من واجب نیست نماز میت به همه مسلمان ها واجبه اونها دندشون نم احکام مبتلاقی میخواستم من یاد بگیرم بنده میگم خب آقایون دیگه بازار معامله اینجا دار اگر شما که بلد نیستی نماز میت اگر منم نخونم همه با هم این جهنم دست جهنم انحصارات یکی از مسائلی که خیلی هست انحصارات میگن در اقتصاد خیلی همه با هم این جهنم و راه چون همه گناهکار دیگه واجب کفایی اما من میتونم اجیر بشم از طرف شما بخونم من جهنم رو خریدم هیچ من به این نماز خون نیستم بود حالا سوال اینه که اگر اولین نفر رو من اجیر کرد من میتونم با تک تک اونهای دیگه اجاره بندم و صد نفر نفر هزار تومان بگیرم یا نه ما اولی رو اجاره بستم دیگه هم نزم یه بار دیگه خودم اجیر کنم هم نزم دیگه میمیم دیگه مالک اون کار نیست لم یجد له ان یجر نفسه ثانیا من شخص آخر لذلک العمل ولی سهل چرا این جایز نیست کلاهبرداری محسوب میشه ولیس الا لان الفعل صار مستحقا للاول و مملوکا له دلیلش یک چیزه چون این یک بار ملک کسیش این عملی که شما خواهی انجام بدی هذا نفس هذا العمل مملوک لآقای زید دیگه چی رو داری میپوچی به دیگری مستحق و مملوک دیگری این مورد حق او و مورد ملک او فلا معنا لتملیکه ثانیا للآخر پس معنا نداره که من یه بار دیگه رو به دیگری تملیک کنم مع فرض بقایه علی ملک الاول بفرض اینکه به ملک اول باقی باشه بله اگر اون اولی ابراء کنه من نمیخوام آیا اول اجاره به دلیل فصل میشه وقت میتونم اجاره دوم و هذا المعنا موجود فی ما اجاب الله تعالی چون خداوند داره خصوصا فی ما یرجع الی حقوق الغیر مخصوصا اون واجباتی که حق ناسه چون غیر از اینکه خدا مالک است یه ذی حق دیگری هم این پاش این وسطه حیث ان حاصل الایجاب هنا جعل الغیر مستحقا لذلک العمل من حاصل عامل بخاطر اینکه حاصل ایجاب هنا یعنی فی ما یرجع الی حقوق الناس حاصل ایجاب جعل الغیر مستحقا لذلک العمل من هذا الامر وقتی خدا میگه این کارو بر فلانی انجام بده یعنی این حق خدا رو بر او به وجود میاره خدایی که بر من واجب میکنه حرف باباتو گوش کن یعنی داره این حق بر پدر به وجود میاره در مورد من او ذی حق میشه نسبت به من مثل حقوق زن و شوهر خدا وقتی میگه این کارو برای زنت انجام بده یعنی او حق داره به گردنت و الا حقش زیر پا گذاشتی این کار ملک خداست اما وقتی برای زن واجب میکنه یعنی او رو مستحق قرار داده در این زمینه معنای چنین ایجاب این استش که اون غیر استحقاق پیدا میکنه این عمل رو از این عامل خب در واجبات دیگر فقط دعوای ما با خدا بود خدا مالک بود الان غیر از اینکه خدا مالکه غیر از خدا شخص دیگری هم این عمل رو ذی حقه
غیر از این
بحث
ما
خیلی
دو تا حقوقات دیگه داشتیم الان
وقت اون
یکی
شرق
الله
یکی شرق
الله
است خصوصی
خصوصی
هست
از اون
رو جمعی
صدر
این که ملک خدا که هست علاوه این که ملک خدا هست حق الناس هم هست اضافه میشه دیگه مشکل بعد شما من چیزی که هم ملک خدا هست هم حق دیگری بهش تعلق گرفته حالا میخوام به کسی دیگه بفروشم تملیکش کنم نمیشه که احکام تجهیز المیت تم تجهیز المیت اینه وقتی خداوند متعال تجهیز میت مسلمان رو بر سایرین واجب میکنه یعنی حق برادر دینی شماست و جنازش بمونه رو زمین یعنی چی معناش چی اصلا تجهیز چرا واجبه یعنی اگر کسی در جامعه اسلامی دنیا رفت دیگران نسبت به بدن او و جنازه او مسئولیت دارن و این حق رو به گردن هم دارید که جنازش رو تجهیز کنن و با احترام دفنش تجهیز هم از کفن و دفن هر چی که خدا واجب کرد الذی جعل الشارع او المیت اون میت مسلمان را مستحقا لها علی الحی این حقی است که این میت مسلمان بر سایر افرادی که زنده هستن داره و اگر عمل نکنن حق برادر دینیشون انجام ندادن فلا یستحقها قریبه ثانیا پس دو بار این قاعده در چنین عملی پیاده می شود یک بار این که وقتی شما می خواهی اجاره بدی اول میگم آقا مگه این عمل ملک خدا نیست چه حقی داشتی به دیگری تملیکش کنی یه بار دیگه این عمل مگه حق میت نیست خب چجوری داره اینو به دیگری مثلا زی حق قرارش میدی تا این با
این حقی که
میت
داره اینه که رو زمین هم بگیر
کیفیت دفنش هم شاره تعیین کرده که چجور دفن کردنش هم به شما واجب
میگه من شاره دیگرش میت
ندارم نه به عنوان حق او یعنی او حق داره اینجوری دفنش کنه مثال میزنم به شما یه وقت پدرت به شما میگه که داداشت از مدرسه بیام این در حد آوردنش حق پیدا میکنه بگردنش یه وقت میگه اینو براش آژانس میگیری اینو جلو میشونی خودت عقب میشینی میاد این کیفیت هم حق پیدا میکنه دیگه یعنی شما اگه به این کیفیت هم به حقش عمل نکنی وقتی شعار کیفیتی تعیین میکنه این او آقا نسبت به این کیفیت هم حق پیدا میکنه بله مستحباتون نه در حد اون کیفیت واجبش حق پیدا میکنه که با موقعش میشه مستحب دیگه
این
بحث که توسلیات میشه دیگه توسلیات دیگه تحسیز میگه مثالش تجربه تکفیر میگه دفن میگه این حق خداست ملک خداست من چجوری عجیر بشم برای نمیشه تو تجهیز میت فقط این نمازش تعبدی بقیه همه توسلیه اتفاقا اکثر کارا توسلیه یعنی دفنش تقفیلش تقفیل حالا تو قصد هم قصد قربت داره اون تکفینش مثلا
مشکل دو
چندان شد این هم نتیجه مثلا آره
خدا میت اون
آره
این
خب بیشتر شد دیگه اضافه شده این یه طرف دو تا اون یه طرف یه دیگه
مثلا تو بحث میت تو بحث امازت تو آن انسان محلوم سنده خب چون بحث قربت هم هست فقط باید مال خدا باشد و اختصار
بحث قربت که اصلا مشکل این یه چیز دیگری بود دیگه مرحوم شیخ قصد قربت رو مانه دونه ولی ایشون میگه اون مشکل ما که اصلا گفتیم دایی وردایی هیچ اشکالی نداره اصلا مشکل من قصد قربت هم کامل دار یعنی عجیب میشم هیچ منافاتی با قصد قربت نداره، پول میگیرم عمل مخلصانه انجام،
یعنی وجوب هست در توسلی اختصاص خدا رو
بده؟ بله دیگه، اختصاص به خدا ملک خداست، باید انجامش بده.
اختصاص مطلقیت نداره، میگید حالا خواستی
یه سوال، اصلا اصل ملکیت بدون اخلاص چیه؟ الان شما کتابت به دیگری میفروشی مگه قصد قربت به اون آقا داری؟ ملک اون آقاست، این واجب ملک خداست، یعنی موظفی انجام بده، این رفتی به قصد قربت نداره، اصلا ملک چرا تو قصد قربت داره؟ حالا این استدلال در مجموع مورد قبول شیخ قرار نمیگیره. آقای ما خیلی به شما احترام کردیم، بعض الاساتین نام دادیم شما اینا، ولی خب هم بزرگان هم گاهی ممکنه مثلا بشه نقد شروع کرد، و اون اینه که بین خدا و خلق فرق هست. اونی که دو نفر نمیتونن مالک بشن یعنی دو تا انسان، اما خدا و انسان با هم میتونن مالک بشن، چه اشکالی داره؟ اصلا همه هست، همه چیزی که شما مالکیت میگه که خدا هست. جمع این که المملوک لا یملک ثانیا یعنی دو تا انسان، ولی خدا بخواد خدا که همه چی مالک، هم ملک کتاب شما هم خدا مالکه، جمع بین ملک خدا و ملک انسان که عیبی نداره، اصلا دلیل و اشکالش نداره. اون چی که اونجا تو اون قاعده گفته میشه یعنی یه چیزی به انسان بفروشی یه بار دیگه به انسان دوم، ولی که ملک خداست و همه چی عالم ملک خداست بس کلا معاملات تعطیل کنید، نه ملک خدا اشکالی نداره، ولی چیزی ملک خدا نه ملک خدا رو به دیگری تملیک کنه، عیبی نداره. این مثال زیادی داریم برای این کار، اما شما میرید مغازه سیب میخواید، سیب ملک کیه؟
خدا.
ملک این آقا هست، ملک خدا هم هست، به شما میفروشید، شما حالا بشین مالک، هم خدا مالک هم شما مالک، اشکالی داره؟ اشکال نداره که. این مثل اینکه توجه نکرده که نوع مالکیت خدا غیر از نوع مالکیت ما انسان هاست، اونی که قابل جمع نیست در نزد عقلا نمونش نداریم، ملکیت دو تا انسانه، اون خدا و انسان اشکال نداره، این استدلال نمیشه پذیرفت. نمونه های واقع شده، میگن عدل و دلیل علی امکان شیء وقوعه، وقتی واقع شده این که خداوند مالک بود دیگری هم مالک شد دیگه، بعد دیگه ما محال است یا اشکال دارد یا شده که شرع قبول کرده این که دیگه شاید محل اجماع هم باشه. بده اشکال اون ها ده حالا که اندل انصافا انها دل وش ایزن را یخ نوان خدشه، این وش هم بچه درستی نیست و بدتر از بچه قبلی، اون قبلی فقط اعتراض و انعکاسش دوچار اشکال بود، اصلش غلط نبود، این اصلش مغالطه در تطبیق هم رخ داده و غلطه، کبرا رو غلط فهمیده یا توجه نکرد. لامکان من المنافات بین الوجوب الذی هو طلب الشارع الفعل، وجوبی که در حقیقت طلب شارع هست فعل را، بین این وجوب و بین استحقاق المستأجر له فرق میزنه، مستأجر یک فعلی را طلب دارد، اون مالک میشود به ملکیت اعتباری که بین ما انسان ها هست، اینو نمیشه دوباره به کس دیگری اجاره بدیم. اما اونی که واجب خدا مالک میشه بعد از نوع ملکیت و حق خداست بر ما، خدا حق مولوی نسبت به همه چی داره، ما نمیتونیم بگیم که این ولایت استحقاق الشارع للفعل و تملکه المنتزع یا المنتزع من طلبهی من قبیل استحقاق آدمی، استحقاق شارع یک فعلی را و تملک او که این تملکش انتظار شده از طلبش، طلب وجوبیش، این از قبیل استحقاق آدمی و تملک آدمی نیست. الذی ینافی تملک الغیر و استحقاقه، که منافات با تملک غیر و استحقاق غیر داشته باشه. یعنی ما کبرا رو این سنخ استدلال اگه بخوام بررسی کنیم، اشکال اون صغروی نیست، بعضی میگن اشکال صغرویه، اشکال صغروی وقتی نیست که بگیم مثلا خدا مالک نیست، نه مالک هست، اشکال کبروی است، اما نه در اصل کبرا، در اطلاق کبرا. شما فکر کردید هر نوع ملکی لا یملک ثانیا، نه اون ملک آدمی لا یملک ثانیا، اما ملک خدا چرا یملک ثانیا لغیری؟ اشکالی نداره، در نتیجه ما نمونه‌ای هم داریم، این اشکال وارد نیست، بس ملک خدا رو یه بار دیگه چه اشکالی داره؟ خداوند واجب کرده مثلا پزشکی رو جان نجات دادن جان انسان‌ها رو علل کفایه، ملک خداوند به من واجب کرده منم مجبورم نجاتش بدم، اما پول هم میگیرم چه یه بار دیگه به یه نفر دیگه تملیکش میکنم.
چه
شما اونجا معتقد بودید که این استحقاق تقویت نمی‌کنه استدلال رو، بعد الان چرا احساس می‌کنید تقویت می‌کنه و ما یه مشکل حل کردیم یه مشکل دیگه هنوز هست؟ نه انجام که از اون قبلی پس بگیرم تا من این جمع رو بگیرم، تو اگر چیز اضافه نکردیم اون خانون جواب دادیم در اون حد دیگه، تو چیز اضافه تری نداره.
نه سوال
که من گفتیم دو بکرم چه میدونم، یه جور نگاه شما یه جور دوستان دیگه هم چه احساس بگرم اون تحبالغه مثلا هیچ نقش اضافه دیم خصوصا ای که شیخ گفت بچی نداشت. چرا بچی دیم مثلا
مثلا الان چی شد چه قبول کرد ما این حرف که جقابل جمع
رو با اجاره جمع رو درست همش عبادی نماشه؟ بله اخلاص مشکل داشت دیگه.
و اشکال سرجا چند؟
در نظر شیخ رو میپرسید در باب عبادی، مثلا در باب تشریف مرید ایشون تفصیل میده، میگه غسلش و نمازش باطله، نمیشه عجیب بشی ولی کف مدف میشه میشه چون عبادی نیست. بس ایشون تا حالا قالب تفصیل شد چون دلیل دوم نپذیرفت دیگه. ما که هیچ کدوم نپذیرفتیم، نتیجه ما میگه حلال پول بگی اشکال. اونایی که مثل بعض الاساتید این استدلال علل اطلاق پذیرفتن، حتی دفن و کفنش هم میگن حرامه دیگه. شما بر اساس استدلال ها احوال رو باید بتونید تنظیم کنید، اما نه اون حق الغیر اینجا مانع ایجاد نمی کنه. اون حق الغیر حقی هم که خدا ایجاد میکنه باید از این صنف قابل جمع با حق دیگری هست، یعنی حقوقی که خدا ایجاد میکنه غیر از حقوقی که ما تو قراردادهامون میذاریم. اصلا اینا از نوع تکالیفه، حقوقیه که خدا واجب میکنه، چیزهایی که به خاطر مولویت خدا داره بر ما واجب میشه اینا غیر از صرف قراردادهای اجتماعی ماست. یه وقت بنده با شما یه قرارداد میذارم که یه حقی رو به شما اعطا میکنم، همین هم
از طرف شارع تایید داره.
نه بعدش تایید میشه، گفتم خود شارع عمل به او رو تایید میکنه، مثل خوزی رفیقتون که جاوزه اون یه چیز دیگری هم باز اشکالات باید خلق نشه. پس چیزایی که از ناحیه خدا هست یک بار قابل تملیکه، مشکل نداره. یا اگر حقیه قابل استحقامه یه بار، چون در قراردادهای اجتماعی قابل جمع نیست دو بار بسته. یه تفسیری فقط بزنیم که این اشکال شیخ اشکال درستیه و ما میخواییم تعمیمش هم بدیم. نه تنها ملک خدا با ملک انسان ها قابل جمعه، بلکه خود ملک انسان ها هم با هم قابل جمعه، یعنی از مملوکو یبلک سانی هم امتنه همه جا. ما اونه که اون ملکیتی که اغلایی نیست تجمیعش ملکیت در عرضه، ما یه ملکیتی داریم اینا ملکیت طولی، یعنی یک شیء رو دو نفر از انسان ها هم میتونن مالک بشن به شکلی در طول هم. مثالش مثال ملکیت عبد. میدونید که در فقه دو قول وجود داره راجع به ملکیت عبد. مثلا اگه عبدی فرض کنید باباش حره، این حر مرد، ارث میرسه به این عبد. این ارث ملکی کیه؟ اما غیر از این که در فقه میگن باید این آزاد اونو کاری نداره، این الان این یا یک کسی هدیه به عبدی داره خوشش ما اون 1000 تومان مال کنه، این 1000 تومان ملک کی میشه؟ دو نظریه وجود داره. بعضی میگن مستقیما ملک مولا میشه، عبد هیچ چیز مالک نمیشه. بعضی هم معتقدن که نه عبد مالک میشه، نه ملک عبد، من به عبد هدیه دادم چرا به مولا دارم. اما نه اینکه مولا خود عبد رو مالکه، وقتی عبد مالکه همه اموال او رو هم مالکه، عبد و همه اموالش ملک مولا هست. در واقع این 1000 تومانی یه بار ملک عبده، یه بار با ده طول با واسطه، چون اون ملک با مولا هست خودش و همه اموالش، یه بار دیگه ملک مولا هست، ملکیت طولی اشکال نداره. بله در عرض هم دوتا مالک نداریم، اما وقتی خود اون مالک ملک کسی شد اموالش هم ملک کسی میشه. پس هم ملکیت خداوند یک نوع ملکیت طولی درش قابل تصویره و هم ملکیت انسان ها ملکیت طولی داشته. بله این هم قبول داریم، یعنی کبرا رو باز 100% رد نکردیم. دو تا ملکیت در عرض هم نه عقلا اشکالی داشته باشه، اغلایی نیست، در شریعت هم امضا نشده. دو تا ملکیت در عرض ممنون.
نیشه ملکیت خداوند یک نوع ملکیت در عرض هم باشه؟
میشه. حالا ما گفتیم دو تا ملکیت انسان ها در عرض هم چیز اغلایی نیست، شاید ملکیت خدا چه طولی چه عرضی شرکش اغلایی باشه و شرک طولی و عرضی جدا نکرد. گفت مثلا این استحقاق یه استحقاق دیگریه.
حالا که ما توی اون بخش دوره بخواهم شدیم که عرضی و طولی داره، خب چون خدا همیشه
شاید در اونجا بگیم هر دوش جایز، یعنی خدا در عرض هم بتونه مالک باشه، کسی سنفش فرق میکنه. به حال عباد شیخ مطلق فرقی بدید طولی و عرضی نه، ما یه چیزی دیگری اضافه کردیم تفسیری خواستم بگیده. ثم نکته ای که حتی نستش که چی شد که وجوب کسی یه نفر سوالی داشت من میخواستی کسی رو کنی
من بودم نشم
وجوب بله وجوب چرا گفتیم وجوب ملک خداست؟ چون شخص اختیار ترک نداره. این واسطش این بود حد وسطش. دقت کنید گفتیم چیزی که واجبه شما موظفی به خدا تحویلش بدید، پس من میشم ملک خدا. به همین دلیل گفتیم مستحبات رو خدا مالک نیست، اگرچه خوب توصیف. این باعث میشه که این استدلال از جهت دیگری اخص از مدعا میشه. در واجبات تأخیری، در واجبات تأخیری یا واجبات کفایی مخصوصا یه نفر انجام بوده اش بقیه ساقط. یعنی شما میتونید تن موظف نیستی که حتما به خدا تحویلش بدی. یه نفر که انجام بوده اش شما ساقط میشه. پس ممکن است که بگیم واجبی ملک خداست که واجب عینی باشه برای من، اما اگر واجب واجب کفایی شد این دیگه ملک خدا نیست. یعنی ملک خدا که هست فی الجمله الزاماً عمل من ملک خدا باشه، لطفا میتونه این ملک تطبیق باشه به عمل دیگری. هر کسی که انجام داد همون ملک خداست. پس این که عمل من رو خدا مالک باشه در واجب کفایی قابل اثبات نیست. از این دلیل استدلال در واجب کفایی قابل مناقشه. پس غیر از اون اشکال اول که اصل استدلال توی ساقه بود، با این اشکال برفرض که اصل استدلال هم بپذیرین، این اخص داد مدعاست و در واجبات کفایی میشه مناقشه. سهروی هم بشکرد که نه این اصلا خدا مالک نیست، چون من موظف نیستم. یعنی عمل من رو مالک نیست، عمل اولین کسی که انجام میده رو مالکه، اون میتونه من نباشم.
بودن
بحلی عمل رو که یه که انجام داد دلیل که مالک. اما یه بار انجام میشه واجب که مثلا نهی از منکر یه بار کسی رفت جلو گناه رو گرفت این گروه موضوع منتفی
مثلا
مثالی که من هم واجب که باید تشکیم نگید. حالا مناقشه، حالا مثالی که خودمون زدیم مثال شیخ بود دیگه، حالا مناقشه که میگویم اون مثال شامل میشه. بعد این چهار واجب مثلا عینی پیدا کنم ثم ان هذا الدليل
ما ان من ملكيت خدا رو به هم معنی وجود نگرفت.
نه یه حد وسطی هست که میذاشت. گفتیم چرا وجود واسه ملکیت میشد؟ چون اختیار از من سلب شده بود و من موظف بودم. همین دلیل گفتیم مستحبات شامل نمیشه. خب در واجبات کفایی من موظف نیستم، چون یکی انجام داد من وظیفه ندارم. پس نمیشه گفت عمل من به خدا مالکه و من موظف این عمل رو تحویل بدم. من نهاز دلیل به اعتراف المستدر. جالبه که خود آقای بعض الاساطیل هم اینو اعتراف کرده، یعنی حواسش بوده که این اخص از مدعا، یعنی از اون جهت قبلی تأمین داره. تفصیل بین عبادی و توسلی نه شامل توسلیات میشه، این خوبی رو داره. اما از این جهت دیگری باز با تفصیل داره بین کفایی و بین کفایی. من نهاز دلیل به اعتراف المستدر یختص به الواجب العینی. اما کفایی کفایی چرا؟ چون کفایی ملک خدا نیست. فاستدل علی عدم جواز اخذ الاجره علی. وقتی دید واجب کفایی رو شامل نمیشه، طبیعه مجبور استدلال دیگری رو برای واجب کفایی ارائه بده. ببینیم آیا استدلال دیگری در واجب کفایی قابل تصویر هست یا نه. لأن الفعل متعین له فلا يدخل في ملك آخره. ادامه عبارت شما چیه؟ نه این غلط. باید بگید لعدم نفع المستعجر فی ما یملکهو او یستحقهو غیرو لأنهو به منزلت قول که استعجر تو کل تملک منفعت کل مملوکت الله. خب خود آقای بعض الاساطین اعتراف کرده که این استدلال واجب کفایی رو شامل نمیشه. واجب کفایی رو خدا مالکش نیست، عمل من رو، یعنی مالکش نیست. خب پس چرا فتوا داده دفاع اجماع کرده که مطلقا بر واجبات نمیشه طول گرفت؟ میشه ادعا کرده واجبات کفایی از محل بحث ما خارجه. اگه یادتون باشه ما یه مقدمه در بحث داشتیم، گفتیم محل بحث واجباتی است که نفعی به مستأجر برسه. واجبی که مال خودمون آقا باشه و هیچ نفعی به این نداشته باشه، این اصلا محل بحث اون باطل هست، اما لال وجوبهی به دلیل دیگری. ایشون میگه این دلیل ما اگرچه اخص از مدت واجبات کفایی شامل نمیشه، اما واجبات کفایی اصلا محل بحث خارجه. چرا؟ چون در واجبات کفایی وقتی شما رو عجیب میکنه نفی به اونا نمیرسه. چه نفی به اونا میرسه؟ شما عمل خودت انجام میدید. ببین مثلا بنده رو عجیب کردن نماز معید بخونه، وقتی نماز معید بخونه این نماز معید کی خونده؟ من خوندم. واجب کی ساقط شده؟ واجب من. ثوابشو به کی میدن؟ به من میدن. آثارش مالی کی؟ مال منه. به اونا چه نفعی رسید؟ فقط تنها چیزی که بشه فرض کرد اینه که اونا موضوع وجوبشون منتفی شده و این منفعتی نیست که تصحیح کننده اجاره باشه. از این جهتشون گفته که این مثال درسته.
شیخ اسلام
باشه ولی هم دیگه ایشون موافق نیست. دیگه این مقدار منفعت، این که موضوع تکلیف ثابت بشه منفعتی نیست که بشه. چون این عمل، بله اگه خود عمل مال اون آقا بود خوبه، عمل خودتو میخوای انجام بدی، ثوابش مال توه، برکاتش مال توه، بعد همه چیزش واجب خودت بوده، حالا اون آقا چه نفعی داره این مثلا تو؟ بله موضوع تکلیفی از گزده انسان ها ثابت میشه، این مقدار منفعتی نیست که میشه چیزی رو مثلا آدم عجیب داشته. واجبات کفایه اصلا از محل بحث خارجه، منفعتی نداره که برای شما. من رو به شیخ اینو جواب میدم. چه جواب میدم؟ پیش مطالعه نکردیم؟ کردیم ولی نه دیگه تا اینجا، تا سر همین وفیه. بذاریم بگم میرسیم به تصویر شکن. من اون شیخ میفهمن اشتباه کردی. وقتی من عجیر میشم از طرف کسی نماز بخوام، این نماز نماز من نیست، نماز اون آقاست، ثوابش مال اون آقاست. اصلا نماز انگار اون آقا روز قیامت میگن اون فلانی رو کی نماز باید این آقا رو خون زید، نه من. من دیگه مالک این عملم نیستم، این عمل ملک اوست و ثوابش مال اوست، برکاتش مال اوست. و جالبه تا این حد که اگر واجب کفایی از من ساقط شد، چون اون آقا انجام داده از من ساقط شد، نه که خودم امتثال کردم واجب رو، من واجب امتثال نکردم. شما فکر کردین من واجب خودم رو امتثال میکنم از او ساقط میشه؟ نه، اون آقا واجبش رو امتثال کرد و از من ساقط شد، البته او با فعل تسبیبیش. من این وسط فقط کل آلت کاری نیستم که کار اون آقاست، من مالک عمل نیستم، مثلا ملک اوست. مثل مثال ماهیگیری گفتیم، اگر کسی عجیر شده و دیگری ماهی بگیره با ابزار او، ماهی ملک اون آقا میشه، عمل مال من فقط حق اجاره خودم میگیرم، عمل من نیست، عمل تسبیبی اوست. پس این توهمی که شما که در نتیجه این مثال درستیه و در واجبات کفایی نفعی به اون آقا برمیگه، عمل مالک میشه، ثوابش میبره، امتثال وجوب کرده، همه چیزش مال خودشه، چجوری به اون نفعی نمیرسه؟ این عوام درستی نیست. پس اجاره از این جهت اشکالی نداره، دلیل شما اون که خاص از مدعا بود، پس اشکال وارده به دلیل تو رو اون آقای مستعجل امتصال کرده، واجبش رو ثوابش رو برده، بلخواه عمل امتصال شده دیگه از طرف اون، نبس خودش انجام بده، دیگری از طرف اون انجام داد، خوبه دیگه. یکی چی میخواید؟
شاید مخالف هم تا قبلی شده.
بحثن چرا؟
چون شرط بحث قبلی توی همین بحث که مثلا بودن توی واجبات کفایی
من کمک میکنم به شما، اگه همه بخواستید بگید بگید همین درست. به ذهن آقای فامیلی شما چی بود؟ وفایی؟ وفایی آقای وفایی هم شاید به ذهنش رسیده بود، شاید هم نه چیزی
بود.
جناب آقای شیخ اشتباهه، جواب شما اصلا درست نیست. من اجیر نشدم که کار رو از طرف او انجام، اجیر من نیابت نشدم اصلا، من اجیر شدم واجب خودم رو انجام بدم. بله میشه اینجوری اجاره بشه که آقا شما بگه به نیابت از من بخون، این درسته، این که میشه اصلا عمل نیابتی. محل بحث ما این نبود، محل بحث ما این بود که بنده پول بدم شما واجب خودت رو انجام بدی و از من ساقط بشه. نفعی که به اون آقا میرسه اینه که وجوب ازش ساقط میشه، نه که عمل مال اوست. سوال مطالب پاک کرده، یعنی در مقابل این اشکال شوخی کنم باشه، در این که زیر بار حرف فشل قطع نره، اصلا مسئله عوض کرد که بگید مثلا شما درست نیست آقای شیخ، خلاف اخلاق. شوخی میکنیم باشه، نه این اشتباهی گاهی رخ میده دیگه، مثل همون اشتباهی که فشل قطع در استدلالش بزرگان هم گاهی. صورت مسئله این نبود، اصلا از معلوم بس خارج شده، رفت تو واجب نیابتی، احساس کرد من میخوام به نیابت از او انجام بدم. استیجار نیابتی رو ما بحث نداشتیم، منو اجیر کرد واجب خودم رو انجام بدم از او ساقط بشه،
نه اینکه من به نیابت او این کار انجام بدم. میشه و نمیخوام بگیم اون اشکالی داره، اونم درسته، اونم یه واجب نیابتیست، میتونه من عجیب کنه به نیابت او انجام بدم، اما میتونه من عجیب نکنه که به نیابت او، من عجیب میکنه واجب خودم رو انجام بدم. و همه هم قبلی شما کافیه همین خودش منفعتون، همین که اون واجب از اون آقا ساقط میشه منفعتون، یه سهل و اجاره چه اشکالی داره؟ همون بس، همون جواب قبلی شما بس بود، نیاز به این میگم احتمالا حالا اشکالی در این مسئله وجود داره، همون جواب قبلی، حرف قبلی، اون منفعت و منفعتون دیگه، واجب از این ساقط به من پول میده که برو نهی از منکر کنم، نه اینکه از طرف اون نهی از منکر کنم، یعنی نهی از منکر خودتو انجام بده، انجام که دادی از منم ثابت بشه که موضوع منتفی میشه دیگه. چون من نهادت دلیل به اطاف مستقیم مستدل یختص به الواجب العینی عمل کفایی فستدل علا عدم جواز احصال وجه تلعه به ان الفعل متعین له، یعنی للعامل، فعل متعین است برای عامل، ما هم قبول داریم فعل متعین برای عامل، شیخ اینه جواب میگینم برای متعین برای عامل نیست، فعل برای اون واقع میشه، نه فعل برای همه عامل واقع میشه، اما باز اثری برای فلا ید خلوفی ملک آخر، چیزی که متعین است برای عامل به ملک دیگری در نمیاد، مثل همون نمازه و پول بگم نمازه رو خودم بخونم، خب این ملک منه، عملش مال منه، ثوابش مال منه، وجوبش مال منه، به دیگری چه ربطی که بهش پول بگیرم ازش؟ لعدم نفع المستأجر فی ما یملکه، مستأجر در اون چیزی که مالک میشه نفع نمی، بنده واجب خودم انجام دادم به زودی من ثواب میبرم، چه ربطی به او داره؟ او یه سعی کو غیره نه هز باید بشه آره لعدمه نه واقع معنا نداره، دو تا دلیل نیست، یه دلیل واضح تر بگم، من یه دلیل میفهمم، شما بسید دو تا دلیلش کنید واو رو حفظ کنید، هر کی تونست دو تا دلیلش کنه واو بذاره، هر کی نتونست واو حذف کنه، این یکی از راه های تدریس همینه، شما یه چیزایی که نمیدونی حذف کنید. خب نه الان درستش نکن، بعدا درستش کن. لعدم نفع المستأجر، الان باید تطبیقش برسیم، لعدم نفع المستأجر او یستو لأنه به منزلت قول که این شبیه اینه که استعجر تو کل تملک منفعت کل مملوکت لک اول غیره، فرض کنید یه سودی قرار به این آقا بدن، حالا به نام کفایی هم هست یا به او یا به دیگری، میگم آقا این پول بگی برو سود خودتو بگی، به من چه ربطی داشت که به پول بدم به سود خودم، یا سود مال خودش یا دیگریه، به نوع تقسیمی داشتم یا به او یا به دیگری میدادن، میگه من تو رو عجیب میکنم برو منفعتت رو بگیر، خب منفعتش رو میگیره، به شما چه ربطی داره این با اجاره باطله چون نفیش در واجبی که باید، من میگه آقا پول میدم برو نماز میت بخون، خب اون خودش میخونه ثوابش میبره، به شما چه ربطی داشت که پول دادی بهش، شبیه این میشه اشکالشه و فیه من او وقوع الفعل لهو، ما قبول نداریم که فعل برای عامل واقع بشود بعد اجارت نفسه للعمل للغیر، بله آقای شیخ اگر مسئله این باشه با شماست، اگر من اجیر شده باشم عمل رو للغیر انجام بدم خب میشه عمل نیابتی، عملا برای اون آقا واقع میشه، محل بحث ما این نبود که من اجاره بشم برای عمل للغیر، اجاره شدم برای عمل خودم، فإن آثار الفعل هنا إذن ترجع للغير، در این فرضی که شیخ میگه بله آثار فعل به اون غیر برمیگرده، اصلا فعل برای او واقع میشه روز قیامت، اون ممتثل وجوبه، فإذا وجب انقاض غریق کفایة او ازالة النجاسة عن المسجد فاستأجر واحد غيره فثواب الانقاض والازالة يقال المستأجر دون الاجير المباشر، مباشر سهمی نداره در امتثال، اون آغاز که عمل برای او واقع میشه. دو تا اشکال به کلام شیخ داشتیم، یکیش این بود که محل بحث ما اجاره للغیر نبود، اجاره برای عمل نفسه بود، نکته دومی که حتی در اجاره للعمل للغیر این تعبیر اخیر شما که ثواب مال نواس این بر اساس روایت درست نیست، مباشر ثواب اعظمی میبره، حتی در اونجایی که آدم مثلا عمل برای دیگری انجام میده، مثلا من پول میگیرم میرم برای میت حج انجام میدم، بیش از اینکه به میت ثواب بدم عمل مال اوست ولی به من ثواب میده، مباشر ثواب داره آقای شه، دستگاه خدا اینجوریه که مثل دستگاه معاملاتی ما نیست که به یکی دادیم میگن خدا به او هم میده، به این آقا بیشترش احتمال به این آقا مباشر میدن، نه او هم ثواب میبره، اینجور نیست که او هیچ ثوابی نداره. این